مبحث نبوت، نبوت خاصه، لزوم شناخت پیامبر اسلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده و نستعینه و نتوکل علیه و نؤمن به و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بیاری خداوند تبارک و تعالی در این مجلس و در این جلسه می‌خواهیم که پیرامون مبحث بسیار بسیار مهم و حساس نبوت خاصه بحثی رو شروع بکنیم و در این زمینه استعانت می‌جوییم از پروردگار متعال و روح بلند پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله و از اون حضرت می‌خواهیم که ما رو در این زمینه کمک بفرمایند که انشاءالله بتونیم این مبحثی که به نام نبوت خاص است و مربوط به زندگانی اون حضرت در تمام ابعاد مختلفش البته به طور اجمال می‌شود رو یاری بفرمایند و ما بتوانیم انشاءالله این مبحث رو با موفقیت به پایان برسونیم. اگر یادتون باشه در آغاز بحث نبوت یعنی پیامبری عرض کردیم که نبوت در دو دسته تقسیم میشه، یکی نبوت عامه هست و دیگری نبوت خاصه. نبوت عامه عرض کردیم عبارت هست از تحقیق و بررسی و جمع‌آوری اطلاعات متقن و معتبر پیرامون پیامبران و انبیایی که خداوند متعال اونها رو به سوی بشر فرستاده و مبعوث کرده برای پیامبری، برای هدایت بشر، که عرض کردیم اولین اونها حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست و آخرین اونها هم حضرت خاتم صلی الله علیه و سلم هست. در نبوت عامه بحث ما پیرامون کل انبیاء بود، یعنی مواردی که ما باید پیرامون کل انبیاء اطلاعات داشته باشیم و این کار رو هم به صورت خیلی خیلی اجمال انجام دادیم تا اونجایی که و تا اون مقدار اطلاعاتی که به درد ما میخورد و لازم بود ما اطلاع داشته باشیم، ما این اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم و در اختیار دوستان هم قرار دادیم. ما الان دیگه آگاه هستیم به این که پیامبر یعنی چی، نبی یعنی چی، رسول یعنی چی، اینها شرایطشون چی باید باشه، معجزه یعنی چی، عصمت یعنی چی. گفتیم که و یاد گرفتیم که پیامبران همگی باید معصوم باشن. چیزی که مربوط به همه پیامبران هست رو ما در نبوت عامه آموختیم، فرا گرفتیم. بله ممکنه خیلی سوالاتی وجود داشته باشه که این سوالات مطرح میشه به مرور زمان و حتما پاسخش هم انشاءالله دریافت خواهد شد. در قسمت دوم نبوت که بهش میگن نبوت خاصه، باید این رو بدونیم که نبوت خاصه عبارت هست از جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و شناخت پیرامون زندگی یک پیامبر فقط و اون آخرین پیامبر هست. چرا؟ بحث نبوت خاصه چرا فقط به بررسی و شناخت زندگی یک پیامبر میپردازه؟ علتش این هست که درسته که ما باید اعتقاد به 124,000 پیامبر داشته باشیم، لکن اعتقاد ما به 124,000 پیامبر در واقع یک اعتقاد کلی است. اما در بین اینها باید ببینیم کدام پیامبر، پیامبر برانگیخته شده به سوی ما و برای ماست و ما اعضای امت او هستیم. او چه پیامبری است؟ نسبت به او باید بررسی‌های ما، شناخت ما، معرفت ما مسلماً چندین برابر مجموعه و مجموع پیامبران باشه. ما در آخر الزمان قرار گرفتیم تقریبا میتوانیم بگیم و پیامبری که به سوی ما مبعوث شده و برانگیخته شده و برای هدایت ما و قوم ما که کل کره زمین هستیم در نظر گرفته شده آخرین پیامبر هست، یعنی 124,000 پیامبر. پس در واقع نبوت خاصه به بحث پیرامون زندگی پیامبر آخرالزمان، پیامبر خاتم یا خاتم، پیامبر پایانی، یعنی کسی که دیگه آخرین پیامبر هست، و به عبارت دیگه همونی که عرض کردیم، یعنی 124,000 پیامبر میپردازه. کسی که شناختنش باعث خوشبختی دنیا و آخرت ماست، چون ما ملت او هستیم، امت او هستیم و باید او رو بشناسیم که ببینیم پیامبرمون کی بوده، چی فرموده، کتابش چه کتابی بوده و شریعت و آیینش چگونه بوده. نشناختن این پیامبر هم باعث بدبختی ما در دنیا و آخرت هست برای همیشه. با شناختن این پیامبر که پیامبر آخرین هست، که پیامبر امت ما هست، در واقع هر کس دیگری که بیاد ادعای پیامبری بکنه که پیامبران دروغین نام دارن، از پیامبر ما تمیز و تفکیک داده میشن، یعنی جدا میشن، مشخص میشه. اگه ما پیغمبر رو بشناسیم، هر کی دیگه بیاد ادعا کنه میدونیم که اونا دروغ میگن، چون شرایط پیغمبری رو ندارن و میدونیم پیغمبر اون چی هست، چی هست، آیینش چیه، کتابش. اگه نشناسیم، معرفت درست نشه باشیم، دائما در تزلزلیم که هر کس دیگه بیاد ادعا کنه که من پیغمبر شما هستم، ما خواه ناخواه این تزلزل درمون ایجاد خواهد شد که نکنه این پیغمبر ماست. و لذا واجب بر ما، از نان شبمون هم واجب تره، که حتما حتما پیامبر خودمون رو به غیر از اون شناختی که نسبت به پیامبران کلی داشتیم، مجموعه پیامبران، یک شناخت خاصی نسبت به پیامبر خودمون داشته باشیم. بر هر فرد مسلمانی تا این اندازه این مطلب روشن هست که آفریدگار حکیم به جهت خوشبختی همه انسان‌ها در دنیا و آخرت برنامه‌ای رو براشون تعیین فرموده که رو اون برنامه حرکت بکنه. تو این برنامه در نبوت عامم عرض کردیم که راه خوشبختی و همچنین راه بدبختی انسان‌ها اونجا بازگو شده. سعادت دنیا و آخرتشون هم تو این برنامه‌ای که خداوند براشون مشخص کرده اونجا مطرح شده و به انسان‌ها گفته شده که اگر می‌خواید سعادت دنیا و آخرت رو داشته باشید، سعادت شما منوط به اجرای این برنامه است که من پروردگار برای شما در نظر گرفتم. پیامبر و پیامبر ما در واقع در نبوت عامه هم عرض کردیم شخصیتی است که از جانب خدای تعالی این برنامه رو برای ما بازگو میکنه که میفهمد این برنامه چی. قبلا من تو نبوت عام عرض کردیم که پیامبران اولوالعزم 5 پیامبر هستن. خواهش میکنم خوب دقت بکنید چون اینجا یک مسئله مهمی رو هم باید حتما توضیح بدیم که اینجا مشخص بشه. پیامبران اولوالعزم عرض کردیم که 5 پیامبرن. گفتیم که اولوالعزم به چه معنیه؟ گفتیم اولوالعزم به این معنی هستش که خداوند متعال 124,000 پیغمبر رو مبعوث کرده برای هدایت بشر. در بین اینها پیامبرانی بودن که اینها بعد از یک مدت زمانی یک شریعت جدیدتری رو می آوردن. حالا ما اسمش رو میگیم جدیدتر، شریعتی به نوع دیگر رو می آوردن، نه دین رو تغییر می دادن. دین همه پیامبران اسلام بود، همه پیامبران مسلمان بودن، دینشون هم اسلام بود، فقط بعضی از اینها می آمدن شریعتی رو می آوردن که این آوردن شریعتشون شریعت پیغمبر قبلی رو نسخ میکرد، از بین میبرد، منتفی میکرد، میگفت از این تاریخ بعد به این شریعت باید افراد عمل بکنن. این پیامبران رو بهشون میگفتن ناسخان شرایع یا اولوالعزم، یعنی باطل کننده شریعت قبلی، از بین برنده شریعت قبلی. اولوالعزم خودش دارای عزم و یک شریعت جدیدی هست. گفتیم اینها 5 نفر بودن: حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام و آخرین اینها رو هم که عرض کردیم گفتیم که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه السلام. پس نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر خاتم، این 5 تن پیامبران اولوالعزم هستند. اینجا یک سوالی مطرح میشه. اون سوال این است که اون مطلب حساس و مهمیه که باید بدانیم. حضرت آدم علیه السلام آیا پیامبر اولوالعزم بوده؟ خیر. چرا؟ برای اینکه گفتیم اولوالعزم کسی است که باید وقتی که مبعوث میشه به رسالت شریعت قبل خودش رو چه کار بکنه؟ نسخ بکنه. قبل از حضرت آدم که شریعتی اصلا وجود نداشته، اولین نفری بوده که آمده در اون مقطع روی کره زمین، روی کره خاکی و وظیفه هدایت قومش رو بردوش گرفته از ناحیه خداوند تبارک و تعالی. پس قبل از اون که اصلا شریعتی نبوده که اون ناسخ شریعت بشه. پس اولوالعزم نیست. سوال دیگر اینجا به وجود میاد. خب دانستیم که اولوالعزم نیست، اما شریعت خود حضرت آدم چی بوده؟ شریعتی داشته؟ بله، حضرت آدم علیه السلام شریعتی داشته. به محض این که مبعوث شده به هدایت قومش، خداوند متعال به او دستور داده و شریعتی رو بهش آموخته که حسب اون شریعت با مردم رفتار بکنه و به مردم بیاموزه که بر اساس این شریعت باید از این تاریخ عمل بکنید. نمازی بوده که نمازی بخونن، روزه‌ای بوده که روزه‌ای بگیرن، اینها رو داشتن، چون روزه یکی از مسائلی است که مشترک بین همه پیامبران بوده. نماز هم تقریبا همینطور میتونیم بگیم مشترک بین همه پیامبران. پس اینجا یک نتیجه میگیریم که پیامبران دارای شریعت 6 پیامبرند. درسته 6 پیامبرند. اولیشون حضرت آدم علیه السلام، آخریشون حضرت خاتم صلی الله علیه وسلم هست. خب میشن 6 پیامبر. اما اولوالعزم ها چند پیامبرن؟ 5 پیامبرن. حضرت آدم چرا اولوالعزم نیست؟ برای اینکه قبل شریعتی نبوده که نسخ کنه، ولی صاحب شریعت بوده. بله، مردم که بدون شریعت که نمیتونن که به چی عمل بکنن. وقتی پیغمبر میاد باهات هدایت کنه، بعد چیزی داشته باشه به اینها بگه. صاحب شریعت بوده، شریعت داشته. پس پیامبرانش دارای شریعت 6 نفرن. بله 6 نفرن، ولی اولوالعزم ها 5 نفرن. این تا اینجا واضح شد. خب امام صادق علیه السلام یک روایت زیبایی دارن. الان برگشت کردیم به اصل بحثمون، در واقع این توضیح رو که دادیم پیرامون اون شبهه‌ای که ممکنه در ذهن به وجود بیاد، برگشتیم دوباره به اصل بحث. امام صادق علیه السلام یک روایت بسیار زیبایی دارن پیرامون وجوب شناخت پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم، پیامبر خودمون. اون حضرت در زمان خودشون یک فردی خدمت ایشون میرسن، از اون حضرت سوالاتی رو میپرسند، اون بزرگوار پاسخهایی رو میدن. به اینجا میرسه که سوال میکنن از اون بزرگوار که شما که فرمودید بعد از من ائمه دیگری هم میان و امامی هست که غایب میشه، از فرزندان شما هستند، خب این امامم شما دارید به من میفرمایید که دو غیبت داره، صغرا و کبرا، اگه من در زمان غیبت اون حضرت قرار گرفتم وظیفه من چی هست و چه کار باید بکنم؟ ببینید امام صادق علیه السلام یک دعایی رو تعلیم این راوی میدهد که به او تعلیم میده که این دعا رو بر زبان جاری کن در همه اوقات و از خداوند در این دعا اون چیزهایی رو که من بهت میگویم بخواه. این راوی اسمش زراره هست. این روایت رو در جلد 13 بهار از صفحه 923 شروع کرده و توضیح داده. زرارت ابن اعیون خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، حضرت این دعا رو بهش تعلیم میده. سوالش هم همونیه که من خدمتون عرض کردم. حضرت میفهمن که این دعا رو بخون. چه دعایی؟ بگو بعد از نمازها، قبل از نمازها، در طول روز، هر زمانی که فرصتی پیدا کردی، اللهم عرفنی نفسک، خدایا من را، معذرت میخوام، خدایا خودت را به من بشناسان. وقتی میگیم خدایا خودت را به من بشناسان، یعنی بحث چی مطرح میشه؟ بحث توحید. اگر خودت را به من نشناسانی، یعنی من کمک نشه که من دنبال شناخت تو نرم، چه اتفاقی میفته؟ فإن نکم إلم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو خودتو به من نشناسونی، من توفیق شناخت تو رو پیدا نکنم، اتفاقی که برام میفته اینه که من هرگز نبی تو را نخواهم شناخت. که پیامبرت چیه؟ وقتی تو رو نشناسم پیامبرت رو نخواهم شناخت دیگه. بعد حضرت میفهمد، ادامش این رو بیان کن، اللهم عرفنی نبیک، خدایا نبی تو به من بشناسم، که اگر فإنک إلم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، که اگر پیامبرتو به من نشناسانی من نمیتوانم وصی پیامبرت رو بشناسم بعد از پیغمبر. حیران و مات و مبهود میمونم، سرگردان، اعمالم همه در و داغون و غلط میشه، از خودم یه چیزایی در میارم، خدای نکرده به دین اضافه میکنم، چون حجتتو نشناختم که وصی پیامبرتو. در آخرین فراز حضرت میفرمایند بگو اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتتو به من بشناسان، وصی پیغمبرتو به من بشناسان، فإنک إلم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، که اگر وصی پیغمبرتو به من نشناسانی من قطعا اینو میدونم که دین خودم رو از دست خواهم داد و گمراه خواهم شد. این یک مطلب اساسی است. خب چرا امام صادق علیه السلام میفهمد به زراره که اگر عمرتو طولانی شد و در زمان غیبت قرار گرفتی این دعا رو بخون و تلقین کن؟ به خاطر اینکه این رو حضرت میدانن که در آینده ای نچندان دور دشمنان انسی و جنی انقدر زیاد خواهند شد و عقاید مردم انقدر متزلزل خواهد شد که چه اتفاقی میفته؟ که عمده مردم از مسیر مستقیم و صراط مستقیم گمراه خواهند شد و در صراط مستقیم قرار نخواهند داشت، خارج خواهند شد. حضرت میفرماید برای اینکه تو از اون خارج شدگان نباشی، کاری که انجام میدیم باش که این باشه که حتما حتما این دعا رو بخون. از این فرمایش امام صادق یک برداشت دیگر هم میکنیم، خواهش میکنم دقت بفرمایید. اون برداشت این هست که شناخت پیامبر، پیامبر مخصوصا هر امتی برای شناخت پیامبر خودش، شناخت این پیامبر برای هر امتی که مبعوث شده 100% واجب و لازمه. چرا که اگر این پیامبر شناخته نشود، همون بلایی که به سر فردی که حجت خدا رو نشناخته و از دین خارج شده و گمراه شده دینش رو از دست داده، به سر اون کسی هم که پیامبر امت خودش رو نشناخته، حتما این بلا چی؟ به سر او هم خواهد آمد. هیچ فرقی نمی‌کنه. پس لازم و واجب هست حسب روایات متعدد و احادیث متعدد که یه دونه شما اینجا خوندیم، که ما پیامبر امت خودمون رو حتما حتما بشناسیم که او چه شخصیتی است، چگونه است، آیینش چیست و کتابش چی هست و چه صحبتی با ما کرد. پس از این جلسه به یاری خداوند متعال ابتدای بحث رو، یعنی باب این بحث رو با شناخت ظاهری پیامبر خودمون شروع می‌کنیم تا بریم در ابعاد مختلف زندگانی اون حضرت تحقیق و بررسی بسیار کوتاه و اجمالی داشته باشیم. یک بار مرور می‌کنیم که پیامبر امت ما پیامبری است که تمام شرایع قبل از خودش رو نسخ کرده، ناسخ همه شرایع، اولوالعزم به این معناست. خودش شریعت جدیدی را آورده، شریعتش اسماء مختلفی ممکنه داشته باشه، می توانیم شریعتش رو شریعت نبوی بنامیم، یعنی به نام خودش. اصطلاحاً به شریعت اون حضرت اسلام گفته میشه، میگن شریعت اسلام هست، اما عرض کردم این اصطلاحیه. در واقع اگر بخوایم که شاید غلط مشهورم بهش بگیم هست، واقعیت امینه که همه پیامبران دین اسلام رو آوردن و همه مسلمان زندگی کردن و مسلمان از دنیا رفتن، لیکن اصطلاحاً هم بعضیا میگن شریعت اسلام، ولیکن این غلط مشهوره. شریعت شریعت نبوی است، دین اسلام هست که همه پیامبران دینشون اسلام بود. از خصوصیات این پیامبر که ما اجمالاً داریم بررسی میکنیم این هست که تنها بر یک قوم برانگیخته نشده مانند پیامبران دیگر. پیامبران دیگر هر کدومشون برای یک ملت و یک قوم برانگیخته شدن، دقت بفرمایید، اما پیامبر امت ما برای کل کره خاکی مبعوث شده، یعنی تمام ملل و اقوام، نه یک ملت و یک قوم. این یکی از خصوصیات مهم اون حضرت هست. آیه‌ای که در قرآن کریم قول ما رو تأیید می فرماید این آیه شریف است، در سوره مبارکه توبه آیه 33، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اوز خدایی که فرستاد رسولش را برای هدایت و این که دین حق رو معرفی بکنه، لیظهرهو علی الدین کله، که این دین بر هر چی آیین و ادیان غیر الهی دیگر هست این دین تسلط پیدا بکنه. ولو کره المشرکون، آیات دیگه ولو کره الکافرون هم داره، اگرچه مشرکان از این هم خوششون نیاد، خوششون نمیاد که نه، برای خداوند متعال مسئله نیستش. اراده خداوند بر این تعلق گرفته که او رو بفرسته، پیامبر خاتم رو، که این دینی که میاره، حالا ما اسمش رو اصطلاحا میگیم دین، یعنی آیینی که میاره، این آیین نبوی بر تمام آیین‌ها و تأکید بر دینی که داره، که همون دین کی هست؟ شما میفرمایید دین پیامبران گذشته که همون دین اسلام است، این دین و این آیین رو بر همه ادیان دیگر غلبه ببخشه و آیینش رو بر همه آیین‌های پوشالی و سست و بی برهان و بی دلیل غلبه ببخشه، غالب بکنه با دلیل و منطق و برهان و جهان رو زیر یک پرچم بیاره. این پیغمبر اومده برای این کار، هر مقدار که توانایی داشته باشه تا زمانی که حیات داره این کار رو انجام بده، و پیغمبر هم هر مقدار که حیات داشته این کار رو انجام داده تا اوصیاء او ادامه دهنده راه او باشن و آخرین وصیه او این کار رو خاتمه بده بهش، یعنی تمام بکنه کار رو بره. او در نظر گرفته شده که بیاد کار پیغمبر خاتم رو تمامش بکنه. این کار الان تمام نشده، هنوز تکمیل نشده، نذاشتن تکمیل بشه، او میاد و این کار رو تکمیل میکنه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این قسمت بعدش رو خیلی روش حساسیت بخرج بدید، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، اگرچه 8 میلیارد جمعیت، 6 میلیارد جمعیت، تا اون موقع ما نمیدونیم چقدر سالهای بعد 10 میلیارد جمعیت هم باشن، کل جمعیت رو زیر یک پرچم خواهد بود. خب تفاوت دیگر این پیامبر با پیامبران دیگر در این هست، او آخرین پیامبره، ولی پیامبران دیگر آخرین پیامبر چی؟ نبودن. بعد از آنها پیامبری دیگر هم می آمد و اونها توجه می دادن که بعد از من فلان پیامبر هم خواهد آمد. تفاوت دیگر این پیامبر با پیامبران قبلی این هست، تمام پیامبران سوای این که به قوم خودشون در هنگام مرگشون و حیاتشون گفتن که بعد از من چه پیامبری میاد که هدایت رو بردوش میگیره، و یا در زمان حیاتشون گفتن آقا این پیامبر بعد از من هدایت شما رو بردوش میگیره، یک مطلب رو هم داشتن که همه این 123,999 پیامبر همشون گفتن که آقا بعد از ما پیامبری میاد که نامش نام پیامبر خاتم هست، اسمش اسم پیامبر خاتمه و او آخرین پیامبر هست. ولی پیغمبر خاتم در زمان حیات و در زمان مماتش، یعنی آخرین لحظات حیاتش، به هیچ کس نگفته، هیچ کس هم از اون حضرت نقل نکرده که آقا بعد از من دیگه پیامبری خواهد آمد، منتظر باشی. اصلا چنین سخنی نداشته، به خلاف همه پیامبران دیگر که نوید آمدن پیامبر خاتم رو پیشاپیش به اقوامشون چی و به ملت‌ها و مردم خودشون دادن، اگرچه مردمشون نمیدیدن، ولی اونها میگفتن آقا یک روزی این پیامبر خواهد اومد، اینم علامات و نشانه هاش هست. دیگر از تفاوت‌های اون بزرگوار این هست که در زمان پیامبران آیین اونها یک زمان ابتدایی و یک زمان انتهایی داشت. یعنی چی؟ پیامبری می آمد، یک آیینی رو می آورد، ناسخ شریعت قبلی بود، اولوالعزم بود، از همون زمان مبعوث شدنش آیین خودش که از جانب خدای تعالی، یعنی آورده بود آیینی که خدای تعالی می‌خواست به دست او جاری و ساری بشه، این آیین به کار می افتاد، مردم به اون آیین عمل می کردن تا زمانی که پیامبر بعدی بیاد این آیین و شریعت رو چه کار بکنه؟ نسخش بکنه. این زمان ابتدا و این زمان انتها، یک ابتدایی داشت این زمان، یک انتهایی داشت. اما پیامبر خاتم زمان ابتدایی و انتهایی آیینش از زمان بعثتش و مبعوث شدنش، زمان ابتدایی شریعتش هست، از اون زمان همه مردم موظف شدن به شریعت نبوی عمل بکنن. زمان انتهاییش فقط و فقط قیام قیامت هست، یعنی زمانی که قیامت به پا بشه، همه بمیرن در قیامت، تا اون زمان این شریعت ادامه خواهد داشت و نسخ نخواهد شد، از بین نخواهد رفت، چون پیامبر دیگه بعدش نخواهد آمد. پس گفته شد که پیامبر خاتم به این معنا که بعد از او هرگز پیامبری نخواهد آمد، ولی هیچ کدوم از 123999 پیامبر هیچ کدوم لقبشون پیامبر خاتم یا خاتم چی نبود، چون بعد از اونا پیامبری میمد. اینا از عمده تفاوت‌های پیامبر اکرم با پیامبران قبلی هست. پس او یعنی پیامبر خاتم 124,000 پیامبر از جانب خدای تعالی است. بعد از او هرگز پیامبری مبعوث نخواهد شد تا زمانی که عرض کردیم چی به پا بشه؟ قیامت به پا بشه. یک کتاب دارد به نام قرآن. این کتاب هم مانند شریعت خود پیامبر تا زمان قیامت این کتاب هم باقی خواهد ماند و کهنه نخواهد شد و منسوخ هم نخواهد شد و از بین هم نخواهد رفت، حسب فرمایش که خود خدای تعالی کرده برای حفاظت از این کتاب. وظیفه هدایت بعد از این پیامبر را به خلاف پیامبران دیگر که اونها پیامبر بعدی میمد هدایت مردم بر عهده میگرفت اگرچه اوصیایی هم داشتن، پیامبر خاتم فقط و فقط 12 وصی را در زمان حیات خودشون معرفی کردن برای بعد از مماتشون که این 12 وصی تا زمان برپایی قیامت اینها وظیفه هدایت مردم را بر عهده خواهند داشت. من نمیدونم فرصتی داریم که ادامه بدیم یا اینکه برای این قسمت از بحث این مطلب رو هم عرض کنم خدمتون. پس وظیفه تبیین احکام، روشن کردن احکام و شریعت نبوی در زمان ممات پیامبر بعد از حیاتشون بر عهده اوصیاء 12 اون بزرگوار هست. یک روایت رو هم من براتون میخونم از امام زین العابدین علیه السلام که اون حضرت پیامبر رو چگونه معرفی میکنن، بعد میریم سراغ شخصیت ظاهری اون حضرت. صلواتی محبت بفرمایید. این روایت از امام زین العابدین علیه السلام هست که آدرسش رو هم من خدمتتون تقدیم بکنم که اگر کسی خواست رجوع بکنه، در صحیفه سجادیه ترجمه فیض الاسلام صفحه 345 قسمتی از دعایی هست که امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه دعا رو مطرح کردن. اونجا حضرت میفهمند که الهی به حق من تجبت من خلقک. ببینید از لسان یک معصوم، معصوم دیگر چگونه معرفی میشه، یعنی پیامبر خاتم از لسان امام زین العابدین علیه السلام. خدایا تو را قسم میدهم به حق کسی که او را از آفریدگانت برگزیده ای، خوب دقت بفرمایید، و به من استفیته لنفسک، و به حق کسی که او را برای خود پسندیده ای، یعنی پیامبر خاتم، و به حق من اخترت من بریتک، و به حق کسی که او را از آنچه آفریده ای اختیار کرده ای، یعنی جدا کردی از میون دیگران، و من اجتبیت لشعنک، و کسی که او را برای کار خود انتخاب نموده ای، و به حق من وصلت طاعته به طاعتک، و به حق کسی که طاعت و فرمان برداری او را به طاعت خود پیوسته ای، یعنی طاعت او را قرین طاعت کی قرار دادی؟ طاعت خودت، فهمودی اطاعت اون این اطاعت منه، و من جعلت معصیته که معصیتک، و به حق کسی که نافرمانی از او را مانند نافرمانی خود گردانیده ای، یعنی هر کس پیغمبرتو نافرمانی کنه انگار خودتو نافرمانی کرده. و به حق من قرنت موالاتهو به موالاتک، و به حق کسی که دوستی او را به دوستی خود مقرون نموده ای. گفتی هر کس این پیغمبر رو دوست داشته باشه انگار منو دوست داره. و من نت معاتاتهو به معاداتک، و به حق کسی که دشمنیش را به دشمنی خیش جمع کرده ای. و فهمودی هر کی با پیغمبر من دشمنی بکنه انگار با من دشمنی فرموده. این پیغمبری است که امام سجاد علیه السلام به ما معرفی می‌فرماید. یعنی در یک جمله عرض به خدمتتون که یکی دو خطی بخوایم عرض بکنیم، آفریدگار جهان و جهانیان میخواد این رو بفرماید که پیغمبری که من برای شما در نظر گرفتم که امت آخر الزمان هستید، طاعتش طاعت من، بیعت با او بیعت با منه، خوشنودی او خوشنودی منه، اجابت او اجابت منه، نافرمانی از او نافرمانی از منه، اذیت او اذیت منه، یاری او یاری منه، جنگ او با او جنگ با منه، ایمان به او ایمان به منه، دوستی او دوستی با منه، و الی آخر روایت که نمیخوایم همشو بخونیم. خب این پیغمبر همونطور که عرض کردیم نام شریفش در کتب پیامبران قبلی تماما ذکر شده. حسب روایتی ببینید تمام اینا رو داریم میگیم برای اینکه این یه کسی نیاد یهو بگه که من پیغمبرم، مثل خیلی جاها که پیغمبرای دروغین و افترا زنندگان میان میگن، خیلی هم دوربرشون رو میگیرن، مثل بهائیت یه نفر اومده از راه رسیده من پیغمبرم، یه مش احمق‌تر از هر احمقی به اینها گروش پیدا کرده. ببینید ما چیزی که داریم میگیم تمام مواردش رو داریم بیان میکنیم، از اون جایی که به وجود آمده پدید آمده این حرف کجاست، چه کسانی اینو تایید کردن، چجوری داریم اثبات وجود پیامبر رو میکنیم. نام این پیامبر در تمام کتب پیامبران قبلی ذکر شده. بعضی از اینها رو ما میخونیم برای شما. در روایات متعدد و در خود کتاب آسمانی قرآن کریم که در این روایاتش در میزان الحکمه ذیل بحث نبوت خاصه این بحث اونجا مطرح شده، روایتش آورده، خود پیامبر اصلا مطرح میفهمن، ائمه دیگه هم همینجور اوصیای اون حضرت پیامبر رو معرفی که میکنن، خود حضرت هم روایتی داره که خودش رو معرفی میکنه. خیلی جالب، حضرت میفهمد که نام من محمد صلی الله علیه وسلم است. امروز مقدار صلوات باید زیادتر بفرستیم که باعث خوشبختی ما هم هست که تشکر میکنیم از پیامبر گرامیمون که به واسطه فرستادن این صلوات واقعا به اجرهای فوق تصوری خواهیم رسید که به جاش خواهیم دید که چقدر فرستادن صلوات مخصوصا اگر به صدای بلند باشه چقدر خاصیت و ثواب و فضائل عجیب و غریبی داره. حضرت میفهمد این نام من هست که از نام خدای تعالی مشتق شده، یعنی خدای تعالی از نام خودش مشتق کرده، نام من رو به من داده، بر روی من نامگذاری کرده. چرا که نام خدای تعالی میدونید که یکی از اسماء الهی محمود هست، ستایش شده. حضرت محمود در قرآن کریم نام من ذکر شده. شما میدونید که این نام در قرآن کریم ماده همین آیه که شما میخونید محمد رسول الله صلی الله علیه و والذین معه اشداء علی الکفار، سوره مبارکه فتح هست، چند تا سوره دیگه هم هست، چهار جا این نام شریف به این صورت ذکر شده در قرآن کریم. حضرت محمودن در تورات نام مبارکشون، یا در روایت دیگه که امامان دارن معرفی میکنن میفهمن که در تورات نام اون بزرگوار احید هست، احید در تورات ذکر شده. هنوزم اگر تورات های صحیح و سالمی به جا مونده باشه این نام درش هست. در انجیل به صراحت بیشتری هست، به احمد صلی الله علیه وسلم صلوات بلند بفرستید. در زبور داوود علیه السلام اسم حضرت ماهی، نه ماهی که در آب باهای دوچش، ماهی باهای جیمی، ماهی به معنای کسی که به واسطه او کفر و کافرین، یعنی در واقع اون صفت کفر محو و نابود میشه. در بین آسمانیان نام پیامبر محمود و ستوده است، یعنی از نام خود خدای تعالی مشتق شد. شجر نامه اون حضرت رو من میخونم، دقت بفرمایید. در شجر نامه اون حضرت دارد که هو، یعنی اون بزرگوار، ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وسلم. ابن عبدالله، ابن عبدالمطلب، ابن هاشم، ابن یعنی فرزند، ابن عبد مناف، ابن قصی، ابن کلاب، ابن مره، ابن کعب، ابن لوی، ابن قالب، ابن فهر، ابن مالک، ابن نظر، ابن نظرین، کنانت ابن خزیمه، یعنی ابن خزیمه، ابن مدرکه، ابن الیاس، ابن مزر، ابن مزر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. بازم ادامه داره تا میره به حضرت آدم علیه السلام میرسه. گیرم پیغمبر در روایتی فرمودن در شجر نامه من به عدنان که رسیدید دیگه بالاتر نرید. حالا دلیلش خودمون بزرگوار میدونه، نه اینکه اینجا نقطه ضعفی داشته باشه، نه دلیلی داره. حالا مفسرین اینها بحث کردن، به کار ما اینجا نمیاد بحثش. ما هم تو عدنان ذکر کردیم. شجر نامه حضرت میره تا حضرت آدم علیه السلام میرسه. یک مطلب اساسی اینجا هست که باید اینو در نظر داشته باشه. در این شجر نامه حضرت خودمون بزرگوار و ائمه فرمودن شما یک دونه از اجداد اون بزرگوار رو پیدا نمی کنید که مشرک یا کافر بوده باشن. تمام اینها موحد و مسلمان از دنیا رفتن، به شریعت زمان خودشون هم بودن، تماماً یک دونه شون مشرک یا کافر نبود در هر زمانی که بودن تا میرسه به حضرت آدم علیه السلام. پدر اون بزرگوار که عبدالله هست که ذکر شد، مادر حضرت آمنه، آمنه بنت وهب، آمنه بنت وهب، یعنی آمنه دختر فردیست به نام وهب. این شجر نامه اون بزرگوار. اما در مورد چهره اون حضرت که بحث کوتاهی هم پیرامون این قضیه داشته باشیم و انشالله بریم سراغ ادامه بحث، یک صلواتی محبت کنید. یک صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در مورد شمائل اون حضرت، حالا باز اینو ما در بحث دیگر هم عرض کردیم، البته که در بحث امامت هم همین مطلب رو ما داریم، اینجا هم داریم توضیح عرض میکنیم که چرا علمای بزرگ ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین چرا در مورد خصوصیات ظاهری پیامبر گرامی اسلام اینگونه صحبت کردند، و ما روایات و احادیث زیادی داریم در مورد خصوصیات ظاهری اون حضرت. چرا داریم؟ علت اصلیش این هست، این رو دقت بفرمایید خواهش میکنم. علت اصلیش اینه که ما بدونیم یک شخصی که پا به عرصه وجود میذاره همیشه دو تا شخصیت داره، یکی شخصیت ظاهریه، یکی شخصیت باطنیه. ما اگه بخوایم اون فرد رو واقعا بشناسیم باید آگاهی کامل پیدا کنیم به هر دو شخصیت او، هم ظاهری هم باطنی. الان به ما میگن آقا پیامبر گرامی اسلام چه شکلی بوده؟ خب ما باید بدونیم مثلا چه شکلی بوده. تمام شکل و هیئت ظاهری اون بزرگوار رو برای ما نقل کردن، چون ما با کسی دیگه عوضی نگیریم اون حضرت. کسی نیاد بگه آقا من پیغمبرم، مثل اون مرتیکه‌ای که آمد گفتش که منم پیامبر هستم، عبدالبها یه بهش گرویدن بدون که ازش بپرسن تو اصلا پیغمبر خاتم، که بعدش پیغمبر دیگه نمیومده، گفت من پیغمبر خاتم هستم. ازش علامتی، نشانه‌ای، معجزه‌ای، چیزی بعدم که به درک واصل شد، یک سری افرادی را خوش به جا گذاشت که احمق‌ترین افراد رو کره زمین که میخواهن هم احمق باقی بمانن، که بگن آقا اون پیغمبر بوده، بعدم که ادعای امام زمانی کرد و بعدم ادعای خدایی کرد و هیچ، اصلا یه آیین کشکی پشکی از خودش به جای گذاشت به نام آیین بهائیت. چقدر سال پیش؟ حدود مثلا 200 سال پیش. ببینید در منتهى الآمال جلد 1 صفحه 30 و 31، اونجا مجموع روایات رو مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه ذکر فرمودن، میفرمایند که بدان که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در دیده ها با عظمت می نمود و در سینه ها می نشست، یعنی عظمت اون حضرت هم عظمت ظاهری بود هم عظمت معنوی بود، رویش از نور یعنی از شدت نور می درخشید، اینقدر نورانی بود، مانند ماه شب 14، از میانه بالا اندکی بالاتر بود، یعنی قد حضرت نه کوتاه بود نه بلند بلند بود، متوسط القامه به سمت بلندی، سر مبارکش بزرگ بود، مویش نه بسیار پیچیده و نه بسیار افتاده، یعنی موی لختی نبود، موی فرفری هم نبود، موی معمولی، نه بسیار لخت نه بسیار پیچیده و فرفری. ببینین تمام جزئیاتو در روایات راجع پیغمبر نقل کرده برای اینکه مردم فریب نخورن، حالا اگه فریب بخورن همون عبارتیه که من عرض کردم، یعنی احمق ترین احمقا هستن. ببین چقدر زحمت کشیدن اینا رو بیان کردن. موی سرش اکثر اوقات از نرمه گوش نمیگذشت، یعنی مو حضرت بلند میشد چون موی نیمه لختی بود نه تمام لخت، میریخ روی گوش حضرت، از نرمه گوشش پایین تر نمیمد، که بعضیا بهشون میگی چرا موی سرتون رو بلند میکنی، میگه آره موی امیرالمومنین و موی پیغمبر بلند بوده، اصلا یه بار نرفته مطالعه بکنی که اصلا امیرالمومنین نوشتن اصلا موش اینجوری نبوده، اصلا موی حضرت موی پیغمبر بوده، اونم تا نرمه گوش، نرمه گوش یعنی اینجا، تا اینجا موش میمده، اصلا بلندتر حضرت نمیذاشته بشه، و اگر بلندتر میشد میانش را میشکافت، میان سرش را حضرت میشکافت، معذرت میخوام میان موش را حضرت میشکافت، نمیذاش بر چی بشه که بریزه مثلا مثل تشبه به زنها پیدا بکنه. میفرماید به گونه ای نبود که حضرت مو رو پشت سر جمع بکنه و ببنده، از همین طرف گوش از اینجا مو رو دو قسم میکرد میریخ که روی نرمه های گوش بیاد، بالاتر این مو رو میچیند حضرت. رویش سفید و نورانی بود، پیشانی حضرت گشاده بود، یعنی پیشانی پهنی داشت حضرت، ابرویش باریک بود، پرپشت نبود، و همچنین ابروی کشیده ای داشت حضرت، رگی در میان پیشانیش بود، دیدیم بعضی وقت اینجا یک افرادی رگی دارن که هنگام عصبانی شدن غضب پر می شد و رگ برآمده می شد در پیشانی اون بزرگوار. ببینید چقدر خصوصیات جالبه، همه رو بیان کرد. بینی آن جناب باریک و کشیده بود، میانش اندکی برآمدگی داشت، یعنی اینجای بینی حضرت یه خورده برآمده بود و کشیده بود، نوری از این قسمت ساطع میشد. محاسن شریف حضرت انبوه بود، چون میدونید محاسن بعضیا مثل من کم محاسن هستن، اصلا در بیشتر از اینها تقریبا در نمیاد، ولی بعضیام اصلا در نمیاد بدون محاسن هستن، بعضیام نه محاسن پرپشتی دارن. می نویسد که محاسن شریف حضرت انبوه بود، یعنی پرپش ریش حضرت در می آمد، دندانهایش سفید و براق و نازک و گشاده بود. دندونها به هم نچسبیده بودن، گشاده بودن، هم فاصله داشتن، نازک بودن، براق هم بودن. حضرت لازم نداشت از این ماده ها بزنه دندونهاشو سفید بکنه. در گردنش معذرت میخوام و گردنش در صفا و نور و استقامت مانند گردن صورتهایی بود که از نقره میسازند و صیقل میدهند. یعنی چی؟ بعضی ها دیدین جسمشون ممکنه قوی باشه، گردن باریکی دارن که ما میگیم گردن نحیفی دارن، ولی میفهمد گردن حضرت گردن مقاومی بود، گردن توپوری بود، به بدنش جور در می آمد، گردنش به هیئت و پیکر حضرت جور در می آمد. اعضای بدنش همه معتدل و سینه این قسمت و شکمش برابر یک دیگر بود. شما بعضی دیدی سینه شون خب همین قسمت هست، شکم اینقدر رامه، خب میگن شکم رو برده یا شکم داره به اینجوری رامه، یه کمربند زیر این شکم گم شده دیگه. میگه حضرت شکمش برابر سینهش بود، یعنی شکم نداشت هستم، این شکم برابر سینه صاف. میان دو کتفش این ناحیه پهن بود، یعنی کتف پهنی حضرت داشت. اگر مثلا مثل ما امروز بود مثلا حضرت کد می پوشید، کدش به تنش گریه نمی کرد و این کتف قرار می گرفت. سر استخوانهای بندهای بدنش قوی و درشت بود. اینها از علامات شجاعت و قوت یه فردم هست که سر استخوان‌ها قوی باشه. بدنش سفید سفید و نورانی. از میان سینه تا ناف حضرت یه خط سیاه باریکی از مو بود. یه خط سیاه از مو تا دم ناف بود. ببینید حالا جزئیات همه رو دیده. واقعا بعضی از ما چرا این مطالعات نداریم؟ چرا من دارم اینها رو بیان میکنم؟ پیامبر شناسی اول از ظاهرش شروع میشه، برای اینکه کسی سر آدم کلا نزه تا طرف اومد آقا من امام زمانم، آقا پیامبرم. حداقل کاری که انسان میتونه بگه آقا جون بسم الله پیامبر این شرایط نشانه ها رو داشته، ببینیم این نشانه ها در تو هست، حالا سوای این که اصلا پیغمبری نخواهد اومد دیگه، تموم شد و پرونده پیغمبری بسته شد، دارم کاری نده. ببینید خط سیاه باریکی از مو بود مانند نقره، یعنی موی حضرت درخشنده بود. سینه‌های انسان که این ناحیه هست روی تقریبا شش و قلب انسان هست، روی شش‌ها و قلب انسان هست و اطراف سینه‌ها و شکم آن حضرت عاری از هر گونه مویی بود، صاف صاف. یعنی بعضی اینجاشون مو در میاد، اینجاشون مو در میاد، روی شکمشون مو در میاد، اصلا فقط همین خط سیاه باریک مو. دوشهای حضرت مو داشت اینجاها. انگشتان حضرت کشیده و بلند بود. ساعدها و ساق مبارک حضرت صاف و کشیده بود. ساق پا رو هم داریم میگیم. کف پاهای حضرت صاف نبود که تو سربازی معاف بشه. کف پا هموار نبود، یعنی صاف نبود. چون کف پای صافی که از نقائص چی به حساب میاد؟ بدنی به حساب میاد. بلکه میانش از زمین دور بود، یعنی توی کف پا اینجوری بودش، صاف نبود. پشت پاهایش بسیار صاف و نرم بود، به حدی که اگر قطره آبی بر آنها ریخته میشد بند نمیشد، یعنی اگر آب پشت پای مبارک حضرت میریختن میمد همینجوری پایین وا نمیستن. چون راه میرفت قدمها را به روش متکبران بر زمین نمیکشید، دیدی بعضیا مثلا چه جوری یا نعلنگی پا میکنن یا مثلا کفشی پا میکنن یا دمپایی پا میکنن، یه جوری رو زمین خرد خرد میکشن را میرن، مثلا چی حضرت اینجوری را میرن، با تعنی و وقار را میرن. و چون به جانب خود ملتفت میشد که با کسی سخن بگوید، به روش ارباب دولت به گوشه چشم نظر نمیکرد. مثلا نمیگفت بله آقا بفرمایید، با تمام صورت برمیگشت بین طرف چی میگه، با گوشه چشم میگفت بگو آقا جان یا بگو آقا جان، یا تمام صورت ازت برمیگردون. ببینید تمام این ظرایف ظاهر ازت رو بیان کرده تو روایات، بلکه با تمام بدن برمیگشت و سخن میگفت. در اکثر احوال دیده اش به زیر بود، همین سرشو بالا کنه همه رو ببینه، بهبه بهبه، میگه دیده حضرت به زیر بود، پایین رو نگاه میکرد را میرفت. نظرش به سوی زمین زیادتر از این بود که نظرش رو به بالا بیاندازه، چشمش رو بالا بدوزه را بره. هر که را میدید مبادرت به سلام مینمود، هر کس رو میدید اول سلام میکرد. اندوهش پیوسته بود و در و فکرتش دائم، دائما در تفکر بود، دست از فکر کردن نمیکشید، هرگز از فکری و شغلی خالی نبود، دائما در حال کار بود، یا تفکر میکرد صحبت میکرد یا داشت کار انجام میداد. تنبل و بیکار و بیار و صد بار بهش بگن این مسئولیت است، این تعهد است، بپذیر، در بره، اصلا گوشش نمیشن، نه، دائما پیغمبر در حال یک کاری بود، یا کار روحی یا کار جسمی. بدون احتیاج سخن نمیگفت، تا زمانی که بهش نیاز نبود حرف بزنه بیان نمیفهمد. کلمات جامعه میگفت، نیم خورده نیم خورده حرف نمیزد، تو مرغی صحبت نمیکرد، کلمات جامعه میگفت. لفظش اندک، معنیش بسیار بود، پرمحتوا حرف میزد. وقتی شما میخونید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، الان داریم میگیم اسوه حسنه میزدید، باید مثل پیغمبرتون باشید. ظاهر کننده ی حق بود، اخلاقش نرم بود، تند نبود، درشتی و غلظت در خلق کریمش نبود، زود عصبانی بشه اکوره دره نه، کسی را حقیر نمیشه مرد، تحقیر نمیکرد هیچ کس. اندک نعمتی را که خداوند بهش میداد بزرگ میشه مرد، نعمت کم رو بزرگ میشیم، هیچ نعمتی را مذمت نمیفهمد. این چیه به ما دادی خدایا بابا، اینم چیزه به ما دادی آخه، نعمت ما دادی، چطور با اون کسی اینجوری دادی؟ هر نعمتی خدا بهش میداد میگه خدا رو شد. از برای فوت امور دنیا به غضب نمی آمد، یعنی دنیا اگر چیزی از دنیا از دستش میرفت عصبانی نمیشد. برای رضایت خداوند تبارک و تعالی چنان به خشم می آمد که کسی او را نمی شناخت. ببینید همین پیغمبر رحمت الله العالمین چنان به خشم می آمد برای رضای خدا، هیچ کسی که نمی شناخت این همون پیغمبر خلق عظیم باشه. چون اشاره می فرمود، می خواست اشاره کنه، به دست اشاره می فرمود، به چشم و ابرو اشاره نمی کرد، مثلا نمی گفت، اصلا سابقه نداشت. خود پیغمبرم یه روز بهش گفتن که یا رسول الله ما منتظر بودیم شما به چشم بگی که بریم فلانی رو بگیریم. حضرت ما پیغمبرا اصلا با چشم و ابرو با کسی حرف نمیزنیم، فقط با دستمون اشاره دستمون صحبت میکنیم. زیاد نمیخندید حضرت، صدای خنده اون حضرت ظاهر نمیشد، علما رو دانشمندان زمان رو احترام بهشون میگذاشت، مکرر میفهمود اون چرا که حاضران از من میشنوند به غایبان برسانند. کسی که با من کاری داره اگه خودش نمیتونه بیاد بگید کارشو بیاید شما به من بگید من حاجتشو برآورده کنم. در لغزش و خطای سخن کسی رو مؤاخذه نمیکرد. خیلی موارد دیگر هست که من بخوام بگم، حالا انشالله شاید بعضیش هم در خلال بحث نبوت خاصه انشالله براتون بگیم. اینا مختصر مختصر و اندکی از شمایل، هیئت و صفات باطنی و ظاهری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بود. انشاءالله در جلسات آتی اثبات بکنیم نبوت اون بزرگوار رو، که آقا ما چگونه ثابت میکنیم که حضرت وجود داشته، آمده یه همچین شخصی و کیا تاییدش کردن، کیا دیدن یه همچین بزرگواری که آمده، اصلا اومدنش واقعی هست نیست، چجوریه. اینو انشالله شروع میکنیم از جلسات آینده، انشالله اثبات نبوت حضرت رو مطرح خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.